با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب آموز، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم چهارمین رویای آموز درباره آینده را می توان در فصل 8 ببینیم. خداوند یک سبد پر از میوه را به او نشان داد که اشاره به زمان پایان محصول و رسیدن داوری خداوند می کند. آموز با صراحت به همه کسانی که به فقرا ظلم کرده و حقوق نیازمندان را پایمال می کنند، هشدار می دهد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در آموز فصل 8 آیه 5 می خوانیم: ای کسانی که آرزو دارید روز سبت و تعطیلات مذهبی هرچه زودتر تمام شوند تا دوباره به کسب خود بپردازید و با ترازوهای دستکاری شده و سنگ‌های سبکتر مشتریان خود را فریب داده پول بیشتری از ایشان بگیرید. اگر در میان مردم آن روزگار بودید، به خصوص در شهر اورشلیم در معبد خدا، تعجب می‌کردید که خداوند در اینجا در مورد چه کسانی صحبت می‌کند. شما مردم را مشاهده می‌کردید، انواع آداب و رسوم، تشریفات و قوانین مذهبی که خدا معین کرده را انجام می‌دهند. اما خدا می‌دانست درون قلب آنان چگونه است. روزهای سبت و تعطیلات مذهبی روزهای مقدسی بودند که انجام هر نوع کار و تجارت در آن زمان ممنوع شده بود. خدا می‌گوید حتی زمانی که آن ثروتمندان برای حمد و ستایش خدا به معبد می‌رفتند، حرص و طمع در قلبشان بود و درباره تجارت خیش در روزهای آینده فکر می‌کردند و اینکه چگونه می توانستند با روش‌های متفاوت مشتریان خود را فریب داده و مال و ثروت خود را افزایش دهند. آنان نه تنها گناهانشان را در طی هفته انجام می دادند، بلکه آنها را در معبد نیز به همراه خود داشتند. این تصویری از مردم و سرمایه‌داران در قوم اسرائیل در آن روزگار بود و همچنین تصویری از وضعیت درون قلب سرمایه‌داران امروزی است که خود را به عنوان مؤمن به خدا نشان می دهند. خدا از قلب همه آگاه می باشد. آموز فصل 8 آیه 6 می گوید: ای کسانی که فقرا را در مقابل یک سکه نقره و یا یک جفت کفش به بردگی می گیرید و گندم پسمانده خود را به آنها می فروشید. کسانی که فقیران را با یک سکه نقره می خرند. فقیران حتی مجبور بودند خود را به عنوان برده بفروشند. انجام این کار در آن سرزمین تحت شریعت موسی مجاز بود. خریدن نیازمندان و برده ساختن آنان در مقابل یک جفت کفش نشان می‌دهد که چقدر فقیران را بی ارزش و ارزان محسوب می‌کردند. این موضوع وضعیت حقارت آمیز نیازمندان را در آن روزگار آشکار می‌کند. آنان به فقرا اجازه نمی‌دادند از پسمانده گندم و محصولات استفاده کنند، همانطوری که شریعت موسی دستور داده بود، بلکه حتی پسمانده محصولات خود را به فقرا می‌فروختند. هرگز احساس خوبی نداشتم هنگامی که در کلیسا برای کمک به فقرا لباس‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و به آنان می‌دادند. هیچگاه فکر نمی کردم که بایستی پسمانده و باقی مانده ی هر چیزی را به نیازمندان داد. وقتی به تازگی خدمتم به عنوان کشیش را شروع کرده بودم، در کلیسای کوچکی موعظه می کردم. یک فروشنده لبنیات در آن شهر به نزد من آمد و گفت که می خواهد باقی مانده ی شیرهایی که به فروش نرفته اند را به من هدیه کند. این درخواست را قبول نکردم، حتی با اینکه می توانستم از آنها استفاده کنم. فکر کردم برای آن مرد خوب نیست که این احساس را به او بدهم که از طریق هدیه دادن پسمانده‌های سرمایه و کارش خدمتی بزرگ برای خداوند انجام می دهد. به یاد آورید که داوود در کتاب سموئیل
فصل 24 آیه 24 چه گفت؟ نه، من پیشکش قبول نمی کنم. آنها را می خرم چون نمی خواهم برای خداوند خدای خود چیزی قربانی کنم که برایم مفت تمام شده باشد. تصادفی نیست وقتی خداوند عیسی مسیح روی زمین بود نگاه می کرد که مردم چگونه هدایای خود را در صندوق معبد می اندازند. آیا این کار او بود؟ بله، خداوند مایل است که بداند ما چقدر به او هدیه می دهیم و چقدر برای خودمان نگه می داریم. خداوند به هدایای ما علاقمند است. او به هدایا نیاز ندارد، بلکه به چگونگی قلب ما هنگام دادن هدایا توجه دارد. حدس می‌زنم می‌توانید بگویید احساس آموس را درک می‌کنم. شاید دلیل اینکه به کتاب آموس علاقمند هستم این است که آموس به زبان من صحبت می‌کند. او خودش مرد فقیری بود و سخنانی می‌گوید که من می‌فهمم. دقت می‌کنید که آموس توضیح می‌دهد چرا قوم اسرائیل مانند یک سبد پرمیوه است. نیکی‌ها و ثمرات قوم اسرائیل از بین رفتنی بود، همانطوری که یک سبد پر از میوه به سرعت فاسد شده و از بین می‌رود. یکی از شواهد این موضوع شیوه‌هایی بود که آنها با فقرا رفتار می‌کردند. در آموس فصل 8 آیه 7 می‌خوانیم: خداوند که مایه سربلندی اسرائیل است قسم خورده می‌فرماید من این کارهای شما را فراموش نخواهم کرد. خداوند که مایه سربلندی اسرائیل است قسم خورده می‌فرماید. سربلندی اسرائیل خداوند عیسی مسیح می‌باشد. خداوند به نام آن مسیح که می‌آید قسم خورده است. هیچ قسمی بالاتر از این قسم نمیتوانست باشد. اکنون توجه کنید که او چه قسمی خورده است. من این کارهای شما را فراموش نخواهم کرد. همانطور که قبلا در این کتاب دیدیم، خدا هیچ یک از کارهای ما را فراموش نمی کند، چه ایماندار باشیم، چه به او ایمان نداشته باشیم. خدا کارهای همه انسانها را زیر نظر دارد. همانطوری که در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 نوشته شده است، ما که ایماندار هستیم روزی در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا محاکمه شویم. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. در روزگار آموس آنها به گناهان خیش ادامه داده تا روزی که خدا ایشان را مجازات نمود و خدا هر یک از آنان را داوری کرد. آموس فصل 8 آیه 8 میگوید: پس سرزمین اسرائیل به لرزه خواهد افتاد و تمام قوم ماتم خواهند گرفت. سرزمین اسرائیل مانند رود نیل در وقت سیلاب متلاطم شده بالا خواهد آمد و دوباره فرو خواهد نشست. بعضی از مفسران فکر می‌کنند که این آیه به یک زمین لرزه اشاره می‌کند. این موضوع امکان دارد و مطمئناً نمی‌خواهم وقوع آن را رد نمایم. اما فکر می‌کنم این واقعیت وجود دارد، انگامی که خدا برای داوری آنان می‌آید، آنچنان سخت و شدید است که زمین به لرزه در می‌آید. حتی امروز نیز به سختی میتوان در سرزمین سامره و تپه‌های سنگی و خشن محل‌هایی مانند جلجال و بیت ایل قدم گذاشت بدون اینکه تحت تأثیر وضعیت وحشتناک آن سرزمین شد. آنجا زمانی یک منطقه پر از محصول و دارای آب و هوای بسیار خوب و انواع درختان میوه بوده است، اما امروز آن منطقه بی حاصل، خشک و بیفایده شده است. این موضوع نشان دهنده واقعیت شدت داوری و مجازات آن سرزمین می باشد. خدا با شدت زیاد به آن سرزمین آمد و همه جا را به لرزه در آورد. در فصل آینده خواهیم دید که وعده آینده برکات خدا برای قوم اسرائیل برای سرزمین ایشان نیز هست. هنگامی که نبوت را مطالعه و بررسی می کنیم، لازم است به یاد داشته باشیم که هرگاه خدا وعده داوری یا وعده برکت می دهد، مربوط به مردم و همچنین سرزمینشان می باشد. این یکی از دلایلی است که نمیتوانم بپذیرم با توجه به بازگشت یهودیان در زمان حاضر وعده های کتاب مقدس در مورد آنان به انجام رسیده باشد. اگرچه آنها ظاهراً به سرزمین خود بازگشته اند ولی از نظر روحانی به سوی خداوند بازگشت نکردند. امروز کاملاً آشکار است که برکت خدا بر آن سرزمین نمی باشد. در واقع آن سرزمین تغییر زیادی نکرده است. حقیقت دارد که کار و زحمت زیادی برای آن کشیده شده و مناطق زیادی در آنجا بازسازی شده و در اماکن متفاوت زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز به جای صحرا ایجاد شده است و می‌توان حتی درختان و گل‌های زیبا را در آنجا مشاهده کرد. ولی این مناطق در آن سرزمین کوچک اندک هستند. بنابراین نمی‌توان گفت که این نبوت‌های بزرگ به انجام رسیدند. بازگشت نهایی قوم اسرائیل به آن سرزمین هنوز انجام نیافته است. اجازه دهید یادآوری کنم که اکنون در شهر نیویورک و در مجموع فقط در آمریکا تعداد بسیار زیادتری یهودی نسبت به تمام جمعیت یهودیان در کشور اسرائیل زندگی می کنند. این موضوع باید واقعیت درباره به انجام رسیدن نبوت‌های مربوط به بازگشتن یهودیان را نشان دهد. آموس فصل 8 آیه 9 می گوید در آن زمان کاری خواهم کرد که آفتاب هنگام ظهر غروب کند و زمین در روز روشن تاریک شود. در اینجا آموس در مورد آن روز صحبت می کند. همانطوری که قبلا دیدیم عبارتی است که به روز خداوند و به طور کلی به ایام مصیبت عظیم اشاره می کند. چون آن روز در ابتدا می آید و آن روز تا آنجا که به قوم اسرائیل مربوط است هنگام شب شروع می شود. آموس مخلوطی از آینده نزدیک و آینده دور را در این نبوت بیان نموده است. روز خداوند هنوز فرا نرسیده است. خورشید هنوز هنگام ظهر غروب نکرده و زمین در روز روشن تاریک نشده است. وقتی آموس این سخنان را نوشت مربوط به آینده دوردستی بود که هنوز نیامده است. در آینده بعدی او به آینده نزدیک برای قوم اسرائیل اشاره می کند. در آموس فصل 8 آیه 10 می خوانیم جشن‌های شما را به مجالس عزا و ترانه‌های شاد شما را به مرثیه مبدل خواهم کرد. آن وقت لباس عزا را پوشیده سرهایتان را به علامت سوگواری خواهید تراشید چنان که گویی یگانه پسرتان مرده است. آن روز روز بسیار تلخی خواهد بود. جشن‌های شما را به سوگواری تبدیل خواهم نمود. خدا به قوم اسرائیل 7 عید را داده بود. از مردان اسرائیلی خواسته شده بود که در 3 عید از آن عیاد به حضور او بیایند. آنان بایستی با شادی و خوشی می آمدند. آن زمان هنگام حمد و ستایش، شکرگزاری و جلال دادن خدا بود. اکنون خدا به ایشان می گوید چون جشن و سرور را برگزار کرده ولی او را حمد و ستایش نکرده اند، او نیز جشنهای آنان را به سوگواری و عزا تبدیل خواهد ساخت. برخلاف جشن و شادی که انتظارش را می کشند، با غم و اندوه روبرو می شوند. تمام ترانه های شاد شما را به مرثیه تبدیل خواهم کرد. وقتی داوری خدا بر آنها بیاید، دیگر ترانه، سرود و آواز شادمانی نخواهد بود، بلکه مرثیه ها خواهند سرایید. با اینکه من شخصا منتقد موزیک و موسیقی نیستم و علاقه داشتم که مسیر موسیقی مدرن را دنبال کنم. وقتی هنوز جوان بودم، سبک موزیک با سبک امروزی کاملا متفاوت بود. از سبک های پرمحتوا به عنوان سبک های مبتذل در موسیقی مدرن رسیده ایم. پس از موزیک جاز و راک اند رول، امروز هارد راک و هیوی متال موزیک‌های متداول هستند. آیا واقعاً شادی و خوشی را در این نوع موسیقی‌ها احساس می‌کنید؟ این نوع موزیک‌ها فقط باعث بالا و پایین پریدن و رفتارهای دیوانه‌وار می‌شوند، به طوری که دیگر نیازی به داشتن فکر و احساس ندارید. چنین موزیک‌هایی باعث هیجان جسم می‌شوند. ولی مطمئنن شادی و خوشی حقیقی را ایجاد نمی کنند. دنیای امروزی این نوع موزیک ها را تولید می کند. این یک واقعیت تلخ و غم‌انگیز است. شاید تا کنون اپرا یا موزیک های کلاسیک را شنیده باشید. اینها نیز نوعی دیگر از موزیک های دنیایی هستند. داستان اغلب آنها غم‌انگیز و مربوط به رابطه های عشقی شکست خورده می باشد. پسری دختری را به دست نیاورده و اندوه تمام وجودش را پر می سازد. این موسیقی های دنیایی غم‌انگیز می باشند. مرثیه های اندوهناک هستند. در موزیک های دنیا شادی و خوشی حقیقی یافت نمی شود. و روی این واقعیت تأکید می کنم که خدا ترانه های شاد آنان را به مرثیه ها تبدیل خواهد ساخت. لباس عذاب پوشیده سرهایتان را به علامت سوگواری خواهید تراشید، چنان که گویی یگان پسرتان مرده است. آن روز روز بسیار تلخی خواهد بود. این وضعیت به طور واقعی برای آنان اتفاق افتاد وقتی روز داوری و مجازات آنان فرا رسید. در آموس فصل 8 آیه 11 می خوانیم: خداوند می‌فرماید روزی خواهد رسید که من قحطی شدیدی در این سرزمین پدید خواهم آورد. این قحطی، قحطی نان و آب نخواهد بود، بلکه قحطی کلام خدا. در اینجا یکی از غیر عادی ترین قحطی‌ها را می‌بینیم. خدا کلامش را به آنان داده بود، ولی آنها کلام را رد کرده بودند. آنان کلام خدا را حقیر شمرده و آن را به کناری گذاشته بودند. اکنون خدا میگوید روزی فرا خواهد رسید که آنان دیگر این امتیاز را نخواهند داشت که کلام خدا را بشنوند. خدا به هر کلیسا و هر ملتی میگوید که اگر پس از این که خدا کلامش را به آنها داد توجهی به کلام خدا نداشته باشند، او دیگر کلامش را با ایشان در میان نخواهد گذاشت. می توانیم شاهد به انجام رسیدن این واقعیت در کشورهای به اصطلاح مسیحی امروزی باشیم. در این کشورها کلام خدا رد می شود. آنها اهمیتی به کتاب مقدس و پیام آن نمی دهند. کلیساها با دنیا سازش کردند و به انواع گناهان دنیوی آلوده شدند. کلام خدا در این نوع کلاسها موعظه نمی شود. قحطی کلام خدا در این کشورها به طور آشکار مشاهده می شود. تعداد بسیار زیادی از کلیساهای بزرگ در کشورهای به اصطلاح مسیحی از کلام خدا روی برگرداندند. در نتیجه درهای بسیاری از آنها بسته شده یا فقط تعداد کمی از مردم در مراسم آنان شرکت می کنند. بعضی از آنها نیز فعالیت کمی در جوامع خود دارند. این کلیساها تأثیر و نفوذ خود را از دست دادند و قدرتی در اجتماع ندارند. در واقع باید گفت که در کشورهای به اصطلاح مسیحی توجه کمی به کلام خدا در کتاب مقدس می شود. با اینکه تقریبا در همه جا کتاب مقدس به سادگی در دسترس مردم است و شاید بتوان در هر خانه‌ای کتاب مقدس را یافت، اما واقعا چه کسی آن را مطالعه و بررسی می کند؟ چه کسی کتاب مقدس را می خواند و چه کسی قلبا به آن ایمان دارد؟ من فکر می‌کنم که قحطی کلام خدا در بسیاری از جوامع امروزی کاملاً آشکار و نمایان می‌باشد. در آموس فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: مردم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دنبال کلام خدا خواهند دوید، ولی موفق به پیدا کردن آن نخواهند شد. مردم سرگردان و پریشان در همه جا به دنبال کلام خدا می‌گردند، ولی آن را پیدا نخواهند نمود. خدا با محبت عظیم خیش نسبت به قوم برگزیده‌اش کلامش را توسط پیامبران یکی پس از دیگری برای آنان فرستاد، اما آنها کلام خدا را رد کرده به پیامبران خدا جفا رسانده و آنها را از بین بردند. و اکنون یکی از داوری‌های خدا سکوت او می باشد. همین وضعیت را می توان در جوامع امروزی به اصطلاح مسیحی مشاهده کنیم و در بسیاری از این سرزمین ها مردم شناختی واقعی و صحیح نسبت به کلام خدا ندارند. سال هاست که کلام خدا را شنیدند. قحطی کلام خدا این کشورها را در بر گرفته است. دوست من، مهمترین کاری که ما می توانیم در جوامع امروزی انجام دهیم در میان گذاشتن کلام خدا به طور گسترده می باشد. در آموز فصل 8 آیه 13 می خوانیم: در آن روز حتی دختران و پسران جوان نیز از تشنگی ضعف خواهند کرد. حتی جوانان به عنوان فعالترین و مستعدترین اعضای اجتماع تشنه کلام خدا خواهند شد و همه جا در جستجوی آن خواهند بود. آموس فصل 8 آیه 14 می گوید: و آنانی که بت‌های سامره و دان و بعر شبر را پرستش می کنند خواهند ایستاد و دیگر هرگز بلند نخواهند شد. در آن روزگار مرسوم بود که بت‌های سامره را پرستش کنند و به نام آن خدایان قسم بخورند. گناه سامره این بود که در واقع به پرستش گوساله طلایی مشغول شده بود که در بیت ایل قرار داشت. یک گوساله طلایی دیگر نیز در منطقه دام بود و بت‌کده‌های دیگری نیز در بعر شبه ساخته شده بود. این فصل با داوری و مجازات خدا بر علیه بت‌پرستی ایشان پایان می‌یابد. آنان خواهند افتاد و دیگر هرگز بلند نخواهند شد. این موضوع نشان دهنده سقوط و نابودی همیشگی حکومت شمالی اسرائیل می باشد. 10 قبیله اسرائیل به اسارت برده شده و دیگر هرگز به عنوان حکومت شمالی اسرائیل به آن سرزمین بازگشت نخواهند کرد. وقتی به سرزمینشان بازگردند، به عنوان بخشی از 12 قبیله اسرائیل به آنجا خواهند آمد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب آموس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب آموس فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رویای پراکندگی جهان، دوباره گرد هم آمدن و احیای قوم خدا. در این فصل پیام داوری که آموس به قوم اسرائیل داده بود به پایان خواهد رسید. سپس آموس به آینده دور نگاه می کند و منظره‌ای با شکوه از بازسازی و احیای قوم اسرائیل را به تصویر می کشد. در آموس فصل 9 آیه 1 می خوانیم: خداوند را دیدم که کنار قربانگاه ایستاده بود و می گفت سر ستونهای خانه خدا را بشکن تا ستونها فرو ریخته سقف خانه بر سر مردم خراب شود. کسی جان سالم به در نخواهد برد. حتی کسی هم که موفق به فرار شود در راه کشته خواهد شد. این آیه آمدن آشوریان را شرح می دهد. باید درک کنیم که قربانگاه در اینجا قربانگاه معبد سلیمان در شهر اورشلیم نیست، بلکه شاید قربانگاه معبد بل در سامره می باشد. من ویرانه های آن معبد را در سامره دیدم. سر ستونهای قربانگاه را بشکن تا ستونها فرو ریخته سقف آنجا بر سر مردم خراب شود و کسی جان سالم به در نخواهد برد. در هنگام جنگ و محاصره مردم به معبدها پناه میبرند، ولی معابد نیز ناگهان خراب شده و تعداد زیادی از مردم در زیر آوار و هجوم افراد کشته میشوند. حتی کسانی هم که موفق به فرار شوند در راه کشته خواهند شد. منظور این است که کسانی که زنده از شهر گریخته در بین راه کشته شده و یا به اسارت برده شدند. تمام این نبوت به طور واقعی به انجام رسیده است. خداوند حکومت شمالی اسرائیل را به شدت داوری و مجازات نمود.